دو بعد از ظهر در ایران است و این صدای مجله نیمروزی رادیو فرداست. دادستان تهران میگوید حکم دادگاه درباره رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی صادر شده است. شماره قربانیان حمله به مسجدهای مسلمانان در نیوزیلند به 50 تن رسید. و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید اینستکس همه انتظارات ایران را برآورده نمی کند. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود امروز در این یک شنبه تا نگاهی داشته باشیم در آخرین روزهای سال 1397 خورشیدی به مهمترین عناوین خبری ایران و جهان، همراه با تحلیل‌هایی که خواهید شنید. همکاران من که به استودیو میان و شما رو در جریان گزارش‌ها قرار میدند و در جریان آنچه که در ادامه کار خواهند کرد تا نتیجه اون رو شما در مجله شامگاهی رادیو فردا بشنوید. اما اجازه بدید در همین ابتدای راه یک خبر رو به آگاهیتون برسونم و پس از اون میریم جلوتر و همراه میشیم با شاهین بشیری. پیش از این که به سراغ شاهین بریم، یک خبر رو از ایران با شما در میون میگذارم. دادستان تهران با اعلام اینکه حکم دادگاه درباره سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی صادر شده است، اظهار نظر درباره پرونده او را به رأی دیوان عالی کشور موکول کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی درباره پرونده آقای خدادادی گفت که قوه قضاییه گزارش مبسوطی را برای هیئت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است و افزود پرونده به دادگاه ارسال شد، دادگاه بخشی از آن را نپذیرفت و بخشی را پذیرفت و به گفته او چون اعلام مسائل اخلاقی اشکال دارد تصمیم هنوز قطعی نیست. در خصوص این خبر در بخش‌های بعدی خبری خواهید شنید، مفصل در این باره صحبت خواهیم کرد. اما بریم به سوی یک خبر دیگر. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با اشاره به نقش جمهوری اسلامی در سازماندهی 100 هزار نیروی مردمی در عراق و همین تعداد در سوریه و همچنین توانایی موشکی گروه حزب الله لبنان، این موارد رو از موفقیت‌های بی‌نظیر انقلاب اسلامی ایران توصیف کرده. در همین ارتباط همراه هستیم با شاهین بشیری. همونطوری که گفتم شاهین در مقابل من در استودیو نشسته تا جزئیات بیشتری رو برای ما بازگو کنه. شاهین، ما یک گفتگوی مفصل رو باهاش روبرو هستیم که آقای جعفری انجام داده و بخشی از اون به این نکاتی که من اشاره کردم میپردازه، اما بیشتر بپردازیم که این نکات رو آقای جعفری چگونه بهش پرداخته و چه اطلاعات جدیدی رو آقای جعفری ارائه میده.
بله، با سلام به شنوندگانمون. ببینید، همونطور که اشاره کردی محمد علی جعفری یه گفتگوی مفصل داشته که خلاصه ای از اون رو دو هفته نامه سروش منتشر کرده روز یک شنبه 26 اسفند و در رسانه‌های ایران هم بهش اشاره کردن. در این گفتگو اشاره کرده به اقدامات نظامی جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه و گفته که این موفقیت‌ها خیلی هم قابل بیان نیست، یعنی بیشتر حسیه و باید حس شه. حالا من خودم به شخصه نمیدونم واقعا منظور ایشون از این که میگن بیشتر حسیه و باید حس بشه چیه. به هر حال شواهد رو باید دید که بتونیم حس کنیم. فرمانده کل سپاه پاسداران در این مصاحبه گفته که جمهوری اسلامی حدود 100 هزار نیروی مردمی رو در سوریه سازماندهی کرده که مقابل داعش و جبهه النصره مقاومت میکنند و با معارضان سوری میجنگند. همونطور که میدونین جمهوری اسلامی به جز اعزام نیروهای نظامیش به سوریه، شبه نظامیانی شامل شهروندان سوری، افغان، پاکستانی و برخی دیگر از کشورها رو تحت عناوینی مثل گردانهای زینبیون و گردانهای فاطمیون سازماندهی کرده. آقای جعفری همچنین در ادامه گفته که جمهوری اسلامی در عراق هم 100,000 نفر از نیروهای مردمی رو داره و برخی نیروهای ایرانی هم برای انتقال تجربه ها رفتن تا اونا رو سازماندهی کنن. محمد علی جعفری با تاکید بر این که وظیفه ماست که تجربه ها رو در اختیار اونها قرار بدیم و در بخش های مختلف توانمند سازی کنیم، گفته که کمک نظامی رو خود محور مقاومت از ایران مطالبه میکنه.
اما اینطور که خبر رو میخونیم، در بخشی از صحبتهایی که محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران داشته، اشاره هم به اسرائیل شده. در این زمینه آقای جعفری چه مطلب تازه‌ای رو درباره اسرائیل بیان کرده، یا اینکه آیا این تکرار همون مواضع پیشین جمهوری اسلامیه؟
بیشتر میشه گفت همون تکرار حرف هاست، منتها خب دیگه به زبون دیگه‌ای با لحن دیگه‌ای گفته شده. محمد علی جعفری با ادعای اینکه موشک‌های حزب الله لبنان تمام نقاط اسرائیل رو تحت پوشش دارن، گفته که اسرائیل در اطراف خود در محاصره کامل هست و بخش عمده‌ای از خاک که اشغال کرده خودش رو هم از دست داده. این ادعایی هستش که میشه گفت شاید تازه باشه در صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی. همونطور که میدونین آمریکا، بریتانیا گروه حزب الله لبنان رو در زمره گروه‌های تروریستی اعلام کردن و اتحادیه اروپا هم شاخه نظامی این گروه رو تروریستی دونسته. اسرائیل همواره تاکید کرده که اجازه نمیده جمهوری اسلامی با تثبیت حضور نظامیش در سوریه و ایجاد کریدوری بین تهران تا بیروت تجهیزات نظامی به گروه حزب الله برسونه. به گفته مقام‌های اسرائیلی در طول سال‌های اخیر مواضع ایران و شبه نظامیان متحدش در سوریه صدها بار هدف قرار گرفت.
سپاسگزارم. شاهین بشیری همراه ما بود در استودیو. نگاهی داشتیم به صحبت‌های تازه‌ای که محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام داده و گفته که در عراق و سوریه 200,000 نیرو رو سازماندهی کردند. همچنین اشاره‌ای هم داشته بار دیگر به اسرائیل. اگر در این باره نظری شما دارید، میتونید نظرتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید یا از طریق شبکه‌های اجتماعی نظرتون رو با ما در میون بگذارید. یکی از اون راه‌ها قطعاً تلگرام رادیو فرداست که میتونید از شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام استفاده کنید. اگر که آشنا نیستید با این شناسه، یک بار دیگه این شناسه رو تکرار میکنم، @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. البته فرصت خوبی هم هست که اونجا برید عضو شبکه تلگرام رادیو فردا بشید. اونجا میتونید خبرها رو خیلی مفصل و خیلی با جزئیات بیشتر دنبال کنید. اما ادامه میدیم این مجله نیمروزی رو با یک خبر و در پی اون گفتگویی رو داریم با یک تحلیلگر. شمار قربانیان حمله به مسجدهای مسلمانان در نیوزیلند به 50 تن رسید. به گفته یه سخنگوی هیئت بررسی حادثه تیراندازی در دو مسجد در منطقه کراستچرچ در نیوزیلند، با کشف یک جسد دیگر شمار قربانیان این حمله به 50 تن رسید. برنتون تارنت، متهم اصلی حمله تروریستی روز شنبه، در دادگاه به قتل عمد متهم شد و تا برگزاری جلسه دوم دادگاه که قرار 16 فروردین ماه برگزار بشه در زندان خواهد بود. به گفته مایک بوش، کمیسر پلیس نیوزیلند، دو تن دیگر در پیوند با این کشتار مورد بازجویی قرار گرفتند. همراه هستیم با علی معموری، تحلیلگر مسائل سیاسی و خاورمیانه در استرالیا، تا نگاهی داشته باشیم به این خبر. آقای معموری بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز یک تصویری منتشر شد که اون تصویر فکر میکنم خیلی معنادار بود و تصویر نخست وزیر نیوزیلند بود که با پوشش اسلامی یا همون بگیم یک روسری یا شالی رو به سر داره و یک خانم مسلمان رو در بغل فشرده و این خیلی تحت تأثیر قرار داد دی رو در شبکه‌های اجتماعی که اخبار رو دنبال می‌کنند. خانم آردر، نخست وزیر نیوزیلند، گفته که می‌خواد در شرایط مالکیت سلاح در کشورش تغییراتی رو هم بده. شما تحلیلتون از حضور ایشون در مراسمی که در ولینگتون بوده برای یادبود قربانیان این حادثه و همچنین صحبت‌هایی که خانم آردرن کرده چی هستش؟
ببینید، با سلام ابتدا به خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، نیوزیلندی که از الگوهای بسیار مثبت و موفق انسجام اجتماعی و تسامح و تساهل بین در واقع گروه‌های مختلف اون بود از دیرباز، و از این جهت در واقع این حادثه یک شوک بسیار بزرگ غیر مترقبه و ناگهانی بود که اصلا پیش بینیش نمی‌شد که در جایی مثل نیوزیلند در واقع پیش بیاد. نخست وزیر در واقع نیوزیلند هم بسیار معروف هست و سابقه بسیار خوبی داره در اینکه بین همه گروه در جامعه نیوزیلند انسجام ایجاد بکنه و در هر گونه تندی راست‌گرایی و نگرش‌های ملی گرایانه تند روانه در واقع پیشگیری بکنه و ممانعت بکنه. بعد از انجام این اتفاق هم تا الان مواضع بسیار خوبی رو خودش نشون داده، چه در بیان سخنان تلویزیونی که داشت و چه در اقداماتش به سر زدن به مراکز اسلامی و خانواده قربانیان و سعی کردن در این که بتونه به نوعی در واقع به اونها اطمینان بده که حق اونها و عدالت خصوصا به شکل کامل رعایت بشه و اینکه هر گونه در واقع حوادث بعدی رو ازش پیشگیری بشه. تصور میره که در واقع با این نوع سیاست به تدریج تنش ایجاد شده در واقع فرو کاهش پیدا بکنه و با مجموعی از سیاستگذاری های جدید جامعه نیوزیلند دوباره به آرامش سابق خودش برگرده و در واقع امکان در واقع انجام این نوع حوادث در آینده بسیار کمتر خواهد.
آقای ماموری، یک اشاره شما کردید به این که به هر حال نیوزیلند یک کشور مهاجرپذیره، از طرف دیگه شما گفتید که مجموعه ای از سیاست ها رو میخوان پیش ببرن که این سیاست ها بتونه آرامش رو به نیوزیلند برگردونه. به هر حال ما اینطوری که میبینیم خبرها رو همیشه دنبال میکنیم، نیوزیلند جزء کشورهایی بوده که همیشه آروم بوده و اخبار اینچنینی ازش نمیومده بیرون. با توجه به اتفاقی که افتاده، تا چه اندازه میتونیم بگیم که خود سیاست هایی که بوده موجب این قضیه شده؟ چون وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم این آقایی که این کار رو انجام داده در فهرست وجود نداشته، در فهرستی که مورد چطور بگم نگرش قرار بگیره یا مراقبت ازش بشه، با توجه این که پست هایی رو هم که ازش روی فیسبوکش بوده نشون میده یا در شبکه های اجتماعی نشون میده که امکان این قضیه وجود داشته که دست به چنین اعمالی بزنه.
ببینید، انتقاد جدی که در واقع به جای مثل نیوزیلند و استرالیا وارد هست در این خصوص و امید میره که بعد از این حادثه بهبود پیدا کنه از این جهت، اینه که سیستم های امنیتی علیرغم اینکه بسیار قدرتمندن، نیرومندن و هر گونه حادثه از این دست رو از قبل پیشبینی میکنن، اما عمده تمرکز اونها نسبت به در واقع تندروهای اسلامگرا و تندروی هایی که در بین مهاجرین ممکنه شکل بگیره بوده تا کنون و توجه چندان کافی نسبت به ملیگرایی و راستگرایی افراطی که ممکنه حوادثی از این دست هم ازش دست بده اصلا وجود نداشته. از این جهت که حد میزدن در واقع در بین اونها ممکن نیست قضیه به خشونت کشیده بشه، صرفا مجموعی از پست های فیسبوکی، مشارکت های در وسایل ارتباط جمعیه، مجموعی از تلاش هایی که در حوزه آزادی بیان قابل گنجوندن هست و ممکن نیست به یک کار اقدام خشونت آمیز عملی کشیده بشه. اما این حادثه نشون داد که هیچ گونه ضمانت و اطمینانی حتی در اونجا هم وجود نداره و همانطور که در بین مهاجرین، در بین مسلمان ها ممکنه داعش شکل بگیره، در بین ملیگراها و راستگراها هم ممکنه نمونه های مشابه اون رو شکل بگیره و باید همزمان در واقع این نوع تلاش ها هم مورد مسابقت و پیگیری جدی قرار بگیره.
اگر نگاه کنیم بعضی از تحلیلگران میگن که یک ابر گسترده‌ای از راستگرایی افراطی به شکل خیلی شدیدش داره فضای مجازی رو در بر میگیره و اشاره هم میکنن به اتفاقاتی که حتی مثلا در آمریکا افتاده یا در اتفاقات مشابهش، تا چه اندازه میشه این رو تایید کرد یا همچین نظری رو؟
این واقعیت تا حد زیادی درست هست. یک موجی از راستگرایی افراطی رو ما در دنیای غرب شاهد هستیم که قسمتی از اون ممکنه واکنش باشه به در واقع تندروی هایی که در خاورمیانه شکل گرفت و انعکاسش رو در غرب هم نشون داد، حوادثی که از نوع انفجارات و از نوع در واقع توهین، از نوع حمله به شهروندان غربی از جانب برخی از عناصر منتسب به داعش یا از نوع اون شکل گرفت، یک نوع یک قسمتش واکنشه. اما قسمت دیگریش در واقع برمیگرده به یک جریانی که از دیرباز هم در دنیای غرب وجود داشته راستگرایی افراطی، ما در آلمان در واقع نازی‌ها داشتیم که زمینه در واقع جنگ و خشونت بسیار زیادی رو هم فراهم کردن. این خط از تندروی هم الان مورد توجه قرار گرفت، دولت روش کار بشه. اگر این اتفاق نیفته عملاً تنش در جوامع غربی به شدت بالا خواهد گرفت و موجی از خشونت رو ما ممکنه شاهد باشیم که در این دیگه نه از جانب اسلامگراها بلکه از جانب راستگران افراطی با نگرش‌های ملی و با هدف پاک کردن جوامع از مهاجران و امثال این نوع ایده‌های خطرناک شکل بگیره. از این جهت در کل کشور غربی به نوعی توجه برای کنترل این نوع از خشونت هم به تدریج در حال شکل گرفته.
مسئله اسلام حرارسی رو تا چه اندازه در این میون مؤثر میدونید؟
قطعا برخی از گفتمان‌های سیاسی سردمداران غربی مشوق این نوع جریان هم به طور غیر مستقیم حداقل بوده. هنگامی که یک مسئول سیاسی مثل رئیس جمهور یا نخست وزیری موج انتقادات رو نسبت به یک جامعه خاصی مثل جامعه مسلمانان یا مهاجرانی که از یک منطقه خاصی آمدن هدف قرار میده، به طور طبیعی زمینه یک تنش رو ایجاد میکنه و به طور غیر مستقیم یک حمایت سیاسی برای راستگراهای افراطی ایجاد میکنه. ما در جاهایی مثل آمریکا، در استرالیا، در برخی دیگر از کشورهای غربی شاهد این نوع گفتمان سیاسی تا حدی هستیم و این رو اگه در واقع کنترل نکنن، خود همین نوعی حمایت رو برای راستگرایی ایجاد میکنه و باید از اون پیشگیری بشه.
سپاسگزارم. علی معموری، کارشناس مسائل خاورمیانه، که از استرالیا ما رو همراهی میکردن. نگاهی داشتیم به آنچه که در نیوزیلند اتفاق افتاده و در پی این حادثه اکنون گفته میشه و بنابر خبرهایی که هست شمار قربانیان حمله به مساجد نیوزیلند به 50 نفر افزایش پیدا کرده. اگر شما هم در این باره نظری دارید میتونید با ما نظرتتون رو در میون بگذارید. بر روی شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید حضور پیدا کنید و اونجا بحث کنید، با هم به ارائه نظرهای خودتون بپردازید. صحبت از شبکه‌های اجتماعی به میون اومد، اجازه بدید که آرام آرام از این خبر، البته خیلی فاصله نمیگیریم، همچنان در مورد این خبر میخوایم صحبت کنیم، اما این بار میخوایم ببینیم که در شبکه‌های اجتماعی چه نگاهی وجود داشته از سوی کاربران به اتفاقی که در نیوزیلند افتاد. اگر اشتباه نکنم همراه با نیوشا سرمی، البته این اشتباه نکنم ارتباط به نیوشا نداشت. نیوشا
محمد، با گذشت 2 روز از حمله به مساجد در نیوزیلند هنوز کاربران در شبکه اجتماعی دربارش صحبت میکنن. یکی از جنجالی ترین توییت های توییت محسن رضایی، عضو مجلس تشخیص مصلحت و فرمانده سپاه در زمان جنگ، او نوشته اگر کنوانسیون هایی مانند مقابله با تامین مالی تروریسم در ایجاد امنیت موثرن، چرا باید در کشوری آرام چون نیوزیلند شاهد کشته شدن 10 نفر با استفاده از منابع مالی و تجهیزات حاصل از آن باشیم؟ این توییت واکنش انتقادی خیلی زیادی رو از سوی کاربران به دنبال داشته. مثلا محسن بیات زنجانی نوشته کاری به شکل استدلال ندارم که ابتدا و انتها و ربطش کاملا مشخص است. مشکل آنجاست که این بزرگوار با این استدلال قرار است مصلحت بنده و شما را تشخیص داد. خیلی از کاربران هم نوشته بودن که ایشون با همین استدلال و قوه تحلیل جنگ رو فرماندهی کرده بودن. محشید حسینی در توییتر نوشته حمله تروریستی و کشتن آدم‌ها محکومه. دنیای بدی شده. هر کس به خاطر باورهای خودش شروع می‌کنه به کشتن بقیه. محمد، همونطور که در بخش‌های خبری گفتی و مخاطبان رادیو فردا در جریانش هستن، مهاجم یک سفیدپوست برتر پندار معرفی شده. ویدئویی از خودش موقع حمله در فیسبوک منتشر کرده که شماری از کاربران هم اونو بازنشر داده بودن. کم کم شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر شروع کردن به حذفش بعد از حمله.
امروز خیلی این مسئله خبرساز بود. یعنی جلوی یه سری از حتی شماره‌های کار حساب‌های کاربری که اینها رو بازنشر می‌کردن هم گفته شد که گرفته شده.
درسته. هوشمند که کارشناس وب و اینترنت نوشته ویدئوی حمله تروریستی رو منتشر نکنید چون ممکنه باعث حذف اکانتتون بشه. فیسبوک، گوگل و توییتر تحت فشارن برای کمکاریشون در مدیریت بحران. با تأخیر دارن به موارد نقض قوانین رسیدگی می‌کنن. خود حساب فیسبوک در توییتر هم توییت کرد در 24 ساعت بعد از حمله 1.5 میلیون ویدئو مربوط به حمله نیوزلند از این شبکه حذف شده. شماری از کاربران که این ویدئو رو در شبکه باز... شماری هم از کاربرانی که این ویدیو رو تو شبکه بازنشر داده بودن انتقاد کردن یا گفتن دیدن این صحنه ها باعث آزرده شدنشون شده. هاریسون نوشته که فیلم نیوزیلند از این بابت حس خیلی بد و وحشتناکی داره که به خاطر نحوه قرارگیری دوربین انگار این مایم که داریم شلیک میکنیم، به خاطر سلامت روان خودتون هم که شده نه ببینین و نه نشر بدین. مهناز افشار بازیگر هم نوشته ویدیو این حمله اخیر رو نگاه نکردم و برای جلب ترحم و ترویج خشم هرگز منتشرش نخواهم کرد. ما هم در میان تلخی‌ها همیشه کاربرانم هستن که اون روحیه طنز خودشون رو حفظ می‌کنن.
یعنی نگاه تنازانه به این قضیه نگاه کردن.
درسته. اون نوشته که سفیر ایران تو نیوزیلند گفته هیچ شهروند ایرانی در این حادثه آسیب ندیده. یکی نیست بهش بگه حاج ایرانیا تو کشور خودمون مسجد نمیرن، چه برسه به نیوزیلند. حسام فاطمی نوشته آقایونی که هر روز برای آمریکا و اسرائیل و انگلیس و نصف جهان شاخوشانه می‌کشید، مثل اینکه یادتان رفته 12 مرزبان از هموطنان ما هنوز اسیر گروه جیش العدل هستند. بهتر نیست به جای تشکیل جلسه گروه‌های اسلامی در مورد نیوزیلند به فکر این 12 مرزبان اسیر شده باشید. اشارش به مرزبانانیه که از اعضای هنگ مرزی میرجاوه بودن و مهر ماه امسال در جریان حمله در سیستان بلوچستان روبوده شدند. امیر حسین مصلی هم نوشته حزب الله‌ها به مردم ایران خواسته روشنفکران انتقاد می‌کنن که چرا برای مسلمانان کشته شده نیوزیلند شمع روشن نکردید در میدان. والا پلیس مجوز نمی‌دهد، مگر چندی قبل امثال نسرین سدوده در حمایت از مردم غزه تجمع نکردند. نامدی چیز دیگه که خیلی مورد توجه بوده واکنش مسئولان و مقامات نیوزیلند بوده که خیلی همدلانه برخورد کردن با قربانیان و مسلمانان.
تو صحبتش هم کردیم، همین تصویری که منتشر شده بود از خانم آردرن که یک و بانوی مسلمانی رو در بغل گرفته
درسته بله
بله حتی با حجاب
با حجاب توی مراسم و رئیس پلیسشون با جملات اسلامی شروع کرده سخنرانی شو. کاربری با نام آزادی خواه نوشته در این دو روز که از فاجعه بسیار گفتند و نوشتند در میان انبوه کلمه ها هنوز بهترین حرف همان است که همان دقایق اول نخست وزیر نیوزیلند گفت، این قربانیان از ما بودند و آنکه آنها را کشت از ما نبود.
سپاسگزارم. نیوشا سارمی بود، نگاهی داشت به آنچه که کاربران شبکه‌های اجتماعی در خصوص حادثه نیوزیلند گفتند. در این حال رسانه‌های محلی هم به ستایش از یک شهروند افغان تبار به نام عبدالعزیز پرداختند که گفتن تونسته جلوی افزایش شماره کشته شدگان در مسجد میبخشید لینوود رو بگیره. اونطور که ABC استرالیا گزارش داده، عبدالعزیز پس از شنیدن صدای تیراندازی به بیرون از مسجد رفته و خطاب به برنتون هریسون ترانت گفته به اینجا بیا و در نهایت در جریان تعقیب و گریز مهاجم رو از داخل ساختمون بیرون کشیده. پلیس نیوزیلند اندکی بعد موفق شده ترانت رو بازداشت کنه. این هم روایتی از یک شهروند افغان تبار که تونسته اونجا کمک کنه به اسم عبدالعزیز. اجازه بدید که اگر فرصت هست تعدادی از پیام‌های تلفنی رو با هم بشنویم. برمیگردیم، مرداد قاسمفر با ماست و نگاهی خواهیم داشت به ده‌ها سازمان فعال در زمینه حقوق بشر که در بیانیه سازمان ملل خواستن که مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران رو تمدید کنه. بیشتر در این باره خواهیم گفت.
خواستم به این آقای خامنه‌ای و مسئولین جمهوری اسلامی بگم آقا خجالت بکشید، این چه وضع مملکت داریه؟ هنوز هیچی نشده، همین گوشت سهمیه‌ای برزیلی و مرغ سهمیه‌ای که برای تنظیم بازار شکر میدن تو بازار برای تنظیم بازار، همین مسئولین فروشگاه‌ها و کارمندها و این مسئولینی که باید اینا رو توزیع کنن شروع کردن زد و بند کردن و سهمیه کامل به مردم نمیدن، میبرن تو بازار آزاد میفروشن و کسی هم کنترل نمیکنه، شده مثل زمان جنگ. آخ خجالت بکشید، آخه این چه مشکلاتی، آخه چه برنامه‌ای که چه مدیریتی که ما باید تاوان اون چیزی که شما میگید مقاومت و استقامت رو بدیم؟ مگه کشورهای دیگه هم دارن همینجور زندگی میکنن؟
آقای روحانی، آقای جهانگیری، یه زمانی صحبت از مزاحمت دولت تفنگدار میکردید، میخواستید با دولت تفنگدار مبارزه کنید. چی شد؟ بعد از رو شدن پرونده های اختلاس و کلاهبرداری برادراتون که دستگیر شدند، دیگه صحبت از دولت تفنگدار نمی کنید که هیچی. این بلبل دولت تفنگدار و اعضاش رو تعریف و تمجید می کنید و کارهای آنچنانی را در اختیار آنها میذارید. به عبارت دیگر شما رأی ملت را گرفتید ولی منافع 80 میلیون انسان را فدای راکت کردن کلاهبرداری‌های برادراتون کردید.
چه روزای سخت رو داره میگذاریم، هر سال داره بدتر میشه. ما واقعا چی داریم از دست بدیم؟ فقط کارمون این شده افتخار کنیم بابک که خرمدین بوده، اینا هم گرقه و لیه شده. آتنا دائمی هست، آرش هست، پلانی هست، اینا تو زنان دارم مبارزه میکنن. خودم چی؟ من چه آینده میتونم داشته باشم؟ من یه ترسو بزدل هستم، فقط به افتخار به کارهای دیگه کسای دیگه میکنم، ولی اینقدر شامت ندارم برم حقامو بگیرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. چند خبر رو خیلی کوتاه به آگاهیتون برسونم. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گفت که اینستکس، سازوکار مالی ویژه آلمان، فرانسه و بریتانیا برای تجارت با ایران، همه ی انتظارات تهران رو برآورده نمی‌کنه. در این باره براتون بیشتر خواهیم گفت در بخش بعدی خبری. دادستان تهران هم اعلان کرده که نیروهای دادستانی همراه با عوامل تعزیرات از در میادین بزرگ حاضر میشوند تا با کسانی که اخلالگران در نظام اقتصادی نامید برخورد کنند. او فروش اقلامی مثل گوش، مرغ و لبنیات مازاد بر قیمت مصوب به صورت انبوه را اخلال در نظام اقتصادی دانست. و خبرگزاری رویترز به نقل از وکیل خانواده مایکل وایت، شهروند آمریکایی بازداشت شده در مشهد، نوشت که او به 10 سال زندان محکوم شده. مقام‌های قضایی ایران هنوز به طور رسمی حکم آقای وایت رو اعلام نکردند. صحبت شد از حکم این شهروند آمریکایی. همونطوری که پیشتر هم گفتم، ده ها سازمان فعال در زمینه حقوق بشر بیانیه‌ای رو منتشر کردن که در این بیانیه از سازمان ملل متحد خواستن که ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران رو تمدید کنه، یعنی آقای جاوید رحمان. مرداد قاسمفر اینجاست تا نگاهی داشته باشیم با هم به این خبر. مرداد این خبر رو دنبال کرده. مرداد، اول به این بپردازیم که اصلا این بیانیه چه نکاتی داره و در زمینه نقض حقوق بشر در ایران چه مواردی رو بهش اشاره کرده؟
محمد، 42 سازمان به طور مشخص که سازمان‌های مدافع حقوق بشرند یک بیانیه منتشر کردن. اونجا تأکید میکنن که نقض سیستماتیک حقوق بشر تو ایران وجود داره و از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میخوان که ماموریت گزارشگر ویژه، یعنی همین آقای جاوید رحمان رو تمدید بکنه. اینا به یک سازمانه اصلا مثل سازمان عفو بین الملل، مرکز حامیان حقوق بشر، شبکه بین المللی حقوق کودک، همه سازمانی به نام همه با هم علیه مجازات اعدام، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دیدبان حقوق بشر، فدراسیون بین المللی حقوق بشر، مرکز اسناد حقوق بشر، عدالت برای ایران، شبکه حقوق بشر کردستان، بنیاد سیامک پورزند و ده ها و سازمان دیگه هستن که اینها در این بیانیه رو امضا کردن. مطالبی که بهش پرداختن که مشمول همین بند نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران میشه و به خاطر اون خواستن که گزارشگر ویژه حقوق بشر ماموریتش تمدید بشه، شامل مواردیه درباره، حالا من تیتراشو بگم، درباره درگذشتگان در زندان‌های ایران، درباره اقلیت‌های مختلف در ایران، درباره دستگیر شدگان حوزه محیط زیست. اشاره کردن به مسئله آقای ابراهیم رئیسی که به ریاست قوه قضاییه منصوب شده و مواردی از این قبیل. اگر فرصت است من جزئیات اینها رو هم توضیح بدم.
فکر می‌کنم بد نباشه به دو تا موردی که اشاره کردی، یکی مسئله آقای رئیسی و یکی هم مسئله اونهایی که در زندان‌های ایران درگذشتند که آخرین نمونه‌اش هم اتفاقا ارتباط داشت با مسئله فعالان محیط زیستی، به این بپردازی که دقیقاً تو این دو مورد حداقل به چه چیزایی اشاره کردن با توجه به وقتی.
ببین، در مورد آقای ابراهیم رئیسی میگن که در واقع تاکید کردن که مسئولیت مجرمان در دستگاه قضایی ایران همچنان شایعه. نمونه‌اش هم خود آقای ابراهیم رئیسی رو میگن که مشمول تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا است. سال 67 عضو هیئتی 4 نفره بودن آقای رئیسی که درباره اعدام زندانیان سیاسی تصمیم میگیرن، ولی ایشون در واقع میشن منتصب، انتصاب پیدا میکنن به ریاست قوه قضاییه که میگن، اصطلاح اینجوری به کار برده، میگه نمک پاشی بر زخم بازماندگان کشتار سال 67 یا پاداش به جنایتکاران یا نمونه بارز دیگری از بی‌اعتنایی و لجبازی رهبر جمهوری اسلامی به افکار عمومی و داخلی و بین المللی. اینجوری از آقای رئیسی یاد میکنه. درباره درگذشته ها هم تو بیانش تاکید میکنه که سال 2018 میلادی دست کم 5 نفر تو زندان های ایران جانشون رو از دست دادن بدون اینکه مسئولان ایرانی دربارش هیچ گونه تحقیقات شفافی انجام بدن، اونجور که در زندان های همه دنیا هست. به هر حال زندانیا ممکنه به دلایلی جانشون از دست بدن، ولی تحقیقات درباره اینها میشه و به طور شفاف اینها گزارش میشه به افکار.
و در پاره ای از موارد هم گفته شده که اینها خودکشی کردن.
گفته خودکشی کردن، اس بردن، مثلا وحید صیادی نصیری، کاووس سید امامی که تو این پرونده محیط زیستی ها دستگیر شده بود، سینا قنبری، وحید حیدری، شهاب عبتیزاده، طالب بساتی، اینا زندانیایی هستن که ازشون اس برده که زندانای ایران جانشون رو از دست دادن ولی دربارشون شایعات شفافی نشده.
مرداد قاسمفر بود، سپاسگزارم مرداد که در استودیو حضور داشتی. نگاهی داشتیم به اینکه ده ها سازمان فعال در زمینه حقوق بشر در بیانیه‌ای از سازمان ملل خواستن که ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران رو تمدید کنه. گزارش مرداد رو میتونید در مجله شامگاهی رادیو فردا بشنوید. از اینکه با ما و در این لحظه در روزهای آخر سال 1397 همراه ما در مجله نیمروزی بودید سپاسگزارم.